ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری ایران میگوید 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است. ایران خواستار ثبت جهانی چوگان به صورت مشترک شد. عفو بین الملل از اعدام قریب الوقوع دو زندانی کرد ایرانی ابراز نگرانی کرد. درود شنوندگان ارجمند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی میگوید که 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است و ریال و دلار نیز نمیتوانند وارد کنند. روز سه‌شنبه امروز محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی گفت که 22 میلیارد یورو از پول ایران در چین مانده است، باید 7.5% سهم فایننس ارائه شود تا آنها پول ایران را بدهند. بنابراین اجازه دهید 6% سهم صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یابد. اظهارات محمد باقر نوبخت. وی ضمن اشاره به اینکه پولی برای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد به نمایندگان یادآور شد در صورت حذف تبصره قانون بودجه که به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را می‌دهد، 3,200,000 خانواده ایرانی دچار مشکل خواهند شد. ایران در نامه‌ای به یونسکو خواستار آن شد که ورزش چوگان به عنوان میراثی مشترک و چند ملیتی به ثبت جهانی برسد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، محمد علی نجفی، با فرستادن نامه‌ای به دبیرکل سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو خواستار آن شد که درخواست باکو برای ثبت ورزش چوگان به نام جمهوری آذربایجان برگشت داده شود. در نامه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران همچنین خواسته شده است که با مشارکت کشورهای دیگری که صاحب گونه‌های سنتی این ورزشند، پرونده‌ای چند ملیتی در یونسکو تشکیل و ورزش چوگان به صورت مشترک ثبت شود. ایران، افغانستان، پاکستان و هند هم مدعی هستند که ورزش چوگان در کشورهای آنها ریشه های تاریخی دارد. سازمان عفو بین الملل با اشاره به اجرای 20 حکم اعدام در روزهای گذشته درباره اعدام قریب الوقوع دو زندانی کرد ایرانی ابراز نگرانی کرد. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد آورده است که اعدام‌های اخیر نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان به قتل‌های حکومتی ادامه می‌دهند، تهدیدی که بنابراین بیانیه اکنون در مورد زانیار و لقمان مرادی وجود دارد. نامبردگان به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان و عضویت در سازمان سیاسی کمله به مرگ محکوم شدند، اما آنان که 4 سال پیش بازداشت شدند دخالت خود را در قتل یاد شده رد کردند. پیشتر سازمان عفو بین الملل درباره آنچه شکنجه این دو زندانی کرد برای گرفتن اعتراف خوانده، نگرانی عمیق خود را اعلام کرده و گفته بود که محاکمه آنها در دادگاهی ناعادلانه انجام شده است. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه که به دمشق سفر کرده است، گفتگوهای خود با مقامات دولت بشار اسد را امروز نیز ادامه می‌دهد. اخضر ابراهیمی که در ادامه تدارک برگزاری کنفرانس ژنو 2 به کشورهای منطقه سفر کرده است، دیروز وارد دمشق شد. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، به نظر می‌رسد فرستادی سازمان ملل در امور سوریه همچنان کار دشواری برای تدارک کنفرانس موسوم به ژنو 2 در پیش داره. چگونه است اوضاع اونجا؟
بله، آقای ابراهیمی در دمشق هست، با فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرده. هیچ خبری از این دیدار منتشر نشده، هنوز مشخص نیست که آیا با شخص بشار اسد دیدار خواهد کرد یا نه، اما این سفر به نظر نمیرسه سفری باشه که در اون به توافقاتی قرار باشه رسیده بشه. اینطور که منابع نزدیک به آقای ابراهیمی گفتن، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب قصد داره در این سفر فقط نقطه نظرات رو گوش بده و ببینه دولت سوریه چه شرایط و چه شرط و شروطی داره برای حضور در کنفرانس بین المللی صلح، چرا که سفرش همزمان شده با شدت گرفتن درگیری ها میان مخالفان و نیروهای دولتی سوریه در دمشق و حومه اون.
و گزارش های حاکیه که دولت دمشق موافقت خودش رو اعلام کرده برای حضور و شرکت در کنفرانس موسوم به ژنو 2، در حالی که حدود 20 گروه مسلح مخالف دولت در بیانیه اعلام کردن که در چنین کنفرانسی شرکت نخواهند کرد.
ببینید، دولت دمشق موافقتش رو چند بار اعلام کرده، اما بعد از اون مصاحبه هایی می کردن مقام های سوریه و شرط و شروطی مطرح می کردن. از جمله آخرین باری که آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه مصاحبه کرد با شبکه المیادین، گفت هنوز زمینه برگزاری کنفرانس بین المللی صلح فراهم نشده و گفت هنوز سوال های بسیاری وجود داره، از جمله اینکه ساختار این کنفرانس چه خواهد بود، و حتی صحبت از این کرده که قصد داره آقای بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 نامزد بشه. خود آقای ابراهیمی ازش روز گذشته مصاحبه منتشر شد و گفت بشار اسد میتونه در مرحله انتقالی سهیم باشه اما این مرحله رو نمیتونه رهبری کنه. خب این چیزی نیست که نظام سوریه بتونه اون رو بپذیره، و هنوز با توجه به این مسئله که گفتید گروه‌های مسلح حاضر نیستن در کنفرانس ژنو شرکت کنن، هنوز میزان اختلافا بر سر اینکه این کنفرانس چه ساختاری باید داشته باشه بسیار هست، و احتمال داره کنفرانسی که قرار بود نوامبر برگزار بشه تا اوایل سال 2014 به عقب بیفته.
آقای جزیری، در این میان گزارش هایی هست در مورد نگرانی سازمان بهداشت جهانی پیرامون شیوع بیماری فلج اطفال در سوریه. این تا چه حد گسترده شده این وضعیت فلج اطفال؟
وضعیت فلج اطفال تا قبل از این بیانیه سازمان بهداشت جهانی هم در منطقه وضعیت نگران کننده ای بود. طی دو هفته گذشته در لبنان که همسایه سوریه هست آغاز شده عملیات گسترده برای واکسن کودکان در مقابل بیماری مصری فلج اطفال، اما امروز سازمان بهداشت جهانی در بیانیه اعلام کرد که از میون 22 وضعیت مشکوک کودک مشکوک به فلج اطفال در شمال سوریه، ابتلای 10 تن از اونها به این بیماری ثبت شده و همین تعداد در جنوب سوریه در دیر زور مشکوک به ابتلا به بیماری فلج اطفال هستند که نتایج آزمایش‌ها در انتظار هست سازمان بهداشت جهانی که در بیاد تا ببینه تا چه حد در جنوب سوریه این بیماری شایع شده.
سپاسگزاریم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آن که صدها سند از شنودهای اطلاعاتی آمریکا در کشورهای مختلف منتشر شد، حال برخی از مقامات آمریکایی میگویند که در صدد کم کردن میزان شنود خصوصا در کشورهای دوست هستند. موضوع شنودهای اطلاعاتی آمریکا در روزهای گذشته با اعتراضاتی جدی در برزیل، آلمان، اسپانیا، فرانسه و کشورهای دیگری روبرو شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید که در پی افشای شنودهای اطلاعاتی آن کشور، کاخ سفید در صدد پایان دادن به شنود مکالمات رهبران کشورهای دوست است. بحث شنود مکالمات کشورهای دوست پس از آن اوج گرفت که افشای اسناد محرمانه توسط ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین سازمان ملی اطلاعات آمریکا، نام انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و 34 رهبر کشورهای مختلف را نیز درگیر این ماجرا کرد. پس از این اتهامات علیه آمریکا، روز دوشنبه دارن فاینستاین، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا، خواستار بررسی کامل برنامه‌های اطلاعاتی آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این سناتور دموکرات در بیانیه اعلام کرد که کاخ سفید به او اطلاع داده است که جمع‌آوری اطلاعات متحدان آمریکا ادامه نخواهد یافت. اما مقام ارشد آمریکایی که اسوسییتد پرس نام او را فاش نکرده گفته است بیانیه خانم فاینستاین اگرچه دقیق نیست، اما برخی تغییرات در سیاست‌های امنیتی آمریکا اعمال شده و برخی دیگر از تغییرات نیز در راه است. افشای شنود مکالمات و خواندن مکاتبات رهبران کشورهای مختلف توسط سازمان اطلاعات ملی آمریکا با واکنش‌های مختلفی در کشورهای مورد هدف روبرو شده است. مقام‌های آلمان روز دوشنبه اعلام کردند که از این پس آمریکا ممکن است برای دسترسی به اطلاعات بانکی مظنون‌های تروریسم در آلمان با مانع روبرو شود. مقام‌های اتحادیه اروپا که برای دیدار با قانونگذاران آمریکایی و مقام‌های کاخ سفید در واشنگتن به سر می‌برند، می‌گویند جمع‌آوری اطلاعات محرمانه توسط آمریکا می‌تواند توافق‌نامه تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا را تحت شعاع قرار دهد. اگرچه مقام‌های بسیاری در آلمان و سایر کشورهای اروپایی تأکید کردند که نمی‌خواهند چنین توافق‌نامه‌ای تعلیق شود. این تنش‌ها در حالی ادامه می‌یابد که به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های اطلاعاتی ارشد آمریکا هزاران سندی که پیشتر محرمانه بوده را روز دوشنبه منتشر کردند. رئیس اطلاعات ملی آمریکا جیمز کلاپر گفته است که این اقدام در راستای دستور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دادن هرچه بیشتر اطلاعات به افکار عمومی انجام شده است.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. بانک جهانی امروز 11مین گزارش خود از فضای کسب و کار در سال 2013 میلادی را منتشر کرد. این گزارش به بررسی فضای کسب و کار در 189 کشور پرداخته که در مقایسه با سال قبل، سال 2012 میلادی، 6 کشور به تعداد کشورهای مورد بررسی اضافه شده است. فریدون زرنگار همکارمان گزارش می‌دهد.
گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار در اقتصادهای جهان از جمله گزارش‌هایی است که تصویر شرایط و مقررات برای چگونگی سرمایه‌گذاری و تولید را در کشورها ترسیم می‌کند. این گزارش آنچنان که در آن آمده است، ارتباطی مستقیم با بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی و یا کیفیت مدیریت اقتصادی دولت‌ها ندارد، بلکه با بررسی شرایط و مقرراتی که در چارچوب آن در تک تک کشورها تولید کالا و خدمات صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد که تا چه اندازه فضای کسب و کار در تولید کالا و خدمات در اقتصادها نقش دارد. شاخص‌هایی که بر پایه آن گزارش فضای کسب و کار تنظیم می‌شود، عبارتند از چگونگی شرایط قانونی، فرهنگی و اقتصادی ثبت یک واحد اقتصادی، چگونگی تعیین محل کسب و کار و فرایند انتقال مالکیت آن، چگونگی دستیابی به نیروی لازم برای آغاز کار مانند نیروی برق، شرایط دریافت اعتبارهای بانکی، شرایط و قوانین داد و ستد اقتصادی با دنیای خارج یعنی قوانین واردات و صادرات، شرایط و قوانین پرداخت مالیات به دولت، قوانین کار و سرانجام شرایطی که یک شرکت ورشکسته با آن روبرو می شود. بر پایه گزارش فضای کسب و کار سال 2013 بانک جهانی، دولت‌ها در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیدند، به گونه ای که در 114 کشور جهان به بهبودی این فضا کمک کرده است. بیشترین شتاب در بهبود فضای کسب و کار در سال 2013 از جمله در کشورهای اوکراین، رواندا، روسیه و فیلیپین دیده می شود. بر پایه این گزارش در سال 2013 سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، ایالات متحده آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا در صدر کشورهای جهان با بهترین فضای کسب و کار بودند، در حالی که کشور آفریقایی چاد در آخرین رتبه این گزارش قرار می گیرد. گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی حاکی از آن است که مقام ایران از لحاظ سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار در میان 189 کشور جهان در رتبه 152 قرار دارد که در مقایسه با گزارش سال 2012 میلادی 8 پله سقوط کرده است. مقام ایران در گزارش سال گذشته در میان 183 کشور جهان در رتبه 144 قرار داشت. به گزارش بانک جهانی در سال 2013 به رغم اینکه منطقه خاورمیانه با ناآرامی‌های سیاسی روبرو بود، تلاش دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار ادامه دارد. بانک جهانی در 11مین گزارش فضای کسب و کار خود این فضا را کلید رشد اقتصادی چه در سطح کشورها و چه در گستره جهانی ارزیابی می‌کند.
همکارمان فریدون زرنگار نگاهی داشت به گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار در سال 2013 میلادی. مدیر عامل پیشین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پی خودداری از اجرای حکم بازگشت 4 عضو سندیکای این شرکت بر سر کارشان به 1 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، دادگاه گروه کارکنان دولت حسین بیژنی را به دلیل نادیده گرفتن رأی مراجع مربوطه محکوم شناخت. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.